تو نیرو انسانی رو هندل بکنی، مالی رو هندل بکنی، مالیات رو هندل بکنی، پای تماشا رو خرید مواد اولیه رو و و و و و من یا مالیات ندم یا دیرتر بدم یا کمتر بدم قانونن. از همین بی بسم الله نحوه ثبت اعتراضش مهمه و قلق داره. تو بشین کسب و کارتو گسترش بده.
اصلا ما قسمت قبلیمون داشتیم با حافظ صفایی صحبت میکردیم، مشاور راه انداز کافه و رستورانه، گفت منوشه من الان مشکل مالیات،
این پیتزایی که به دست مردم میدی بهای تمام شده چقدره؟
گفتم چی؟
آقا این ابزار کارته. چطور تو مثلا پیتزا رو میخوای درست کنی؟ چه میدونم تو فر بعد بذاری؟ ابزارته دیگه.
جرائم سامانه مودیان سنگینه. یه قلم گفتم 10% کل فروش سالتونه. میگه اگر اسناد و مدارک خلاف واقع به ما بدی، خب این عمل مجرمانه است.
میرم میگم که خب منوچهر اومده یه کافی شاپ زده، آدرسش اینه، مثلاتو بهش میدم، سازمان مالیاتی با سودزنی من میاد تو رو میگیره. خانم فلانی،
بله تام
فلانی هستم، دفتر مرزا پولشوی سازمان مالیاتی.
آقا سکته کردم.
استاد دستگار عزیز، خیلی خوشحالم در خدمت شما این.
سلامت باشی، مرسی از دعوتت. منو چه جان، من در خدمتم.
قربونت برم. پادکست ما اسمش لانچکست. ما همونطور که میدونی سپیز توی حوزه نرم افزارهای رستوران، فست فود، کافی شاپ و اینا کار میکنه و ما این پادکست و ویدیوکست رو اندازی کردیم که به صاحبان کسب و کار، صاحبان رستوران، فست فود، کافی شاپ یه سری مشاوره های بدیم، یه سری آموزش های بدیم، به صورت رایگان در اختیارشون بذاریم که بتونن تو این بیزینس، تو این صنعت موفق تر باشن.
خیلی عالیه.
و متشکرم از شما که دعوت ما رو قبول کردین.
سلامت باشی.
خیلی شما رو میشناسم، ولی خودتون یه ذره معرفی میکنید.
سلامت باشی، متشکرم. من فرشید رستگا، بنیانگذار اولین مؤسسه مالیاتی تو ایران با برند آقای مالیات، مشاور مالیاتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز وکلای قوه قضاییه و مشاور مالیاتی خیلی از هولدینگ ها.
متشکرم. ما با هم لایو هم داشتیم،
آره،
بعد آره وبینار هم داشتیم، با موضوع های مختلف سعی کردیم که حالا از تجربیات شما کمک بگیریم برای افرادی که تو این صنعت حضور دارن. این پادکست رو یه ذره میخواییم از مباحث فنی مالیات و اینا رد شیم و بیایم عقب و یه ذره کلی تر به موضوع مالیات نگاه کنیم. خیلی از مدیران کسب و کار با یک قولی خودشون، یعنی قول مالیات طرفن و نمیدونن چیکار کنن، خودشون باید انجام بدن، حسابدارشون انجام میده، یا اصلا باید یه مشاور مالیاتی داشته باشن. تو صنعت رستوران هم همین صورته. چیکار کنن؟
ببین، من اول یه چیزی بهت بگم. من تعجب میکنم بعضی وقتا میرم یه کافه‌ای، میرم یه رستورانی، میبینم این نرم افزار حسابداری نداره. میدونی چرا تعجب میکنم؟ چون الان نرم افزار حسابداری مثل سپیتز، یعنی ابزار کار یک آدمه، هم از نظر داخلی، هم مهمتر از اون، من از عینک خودم نگاه کنم به داستان، از نظر مالیاتی. یه قلم بهت بگم، سامان مودیان. الان من یه رستورانی دارم فکر کن و یه کافه‌ای دارم. حالا به سامان مودیان میرسیم که متاسفانه خیلی ها هنوز بهش توجه نمی کنن و باز هم اون سناریو همیشه که تا سازمان اینا رو جریمه نکنه نمیان تو بازی تکرار خواهد شد، اینو بهت قول میدم. ولی تو الان تکلیف سامان مودیان تو چجوری میخوای هندلش بکنی؟ وقتی نرم‌افزار نداری، یک ماژولی نداری که به اون وصلش بکنی، چجوری میخوای حلش کنی؟ ببین به چی میخوام برسم. به این که این صاحب کسب و کار با هزار تا امید و آرزو و سرمایه میده کافه میزنه یا رستورانی میزنه، ولی فقط حواسش به فروش و مارکتینگه. چجوری بفروشم، اینجا بذارم، اونجا بذارم، مشتری بیشتر کنم، یعنی غافل از این مسائل مالیاتی، حقوقی و از این قبیل بساطا، میدونی. و اتفاقا قبل از برنامه داشتیم ما هم گپی می‌زدیم، خودت گفتی که خیلی از اینها فکر می‌کنن که خودشون باید همه کار رو انجام بدن، خودشون باید برن مالیات، خودشون باید سیستم حسابداری رو لانچ بکنن، خودشون باید توی سنتی بیان توی دفتری بنویسن آقا امروز 10 تا مشتری داشتیم، انقدر مواد اولیه خریدیم، انقدر. ببین انقدر کسب و کار الان پیچیده شده، اصلا مگه میشه؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ تو نیروی انسانی رو هندل بکنی، مالی رو هندل بکنی، مالیاتو هندل بکنی، پای تموم شده رو خرید مواد اولیه رو و و و و و گیر دادن سازمان‌های مختلف و آقا یه روز این میاد گیر میده میگم بلند شو بیا فلان جا، صبح تازه رو بری فلان اداره، نمیشه واقعا. یعنی بزرگترین معضلی که به نظر من آدمای این صنعت دارن اینه که بیان هر چیزی رو سر جای خودش ببینن و اهمیت بدن به این داستان.
تو موضوع مالیات چقدر تخصص مهمه؟
خیلی خیلی، به دو دلیل. یکی این که تغییرات قوانین مالیاتی به شدت بالاست. ببین کسی، تو الان فکر کن یه رستوران داری، هر روز چک میکنی اخبار مالیاتی رو؟ چک نمیکنی، بخشنامه چی اومده به درت هم نمیخوره. ولی تو باید یک نفر رو کنار داشته باشی، حالا میخواد یک حسابداری باشه که مسلطه به مالیات، میخواد چه مشاوری باشد، تو باید بدونی. ببین من همیشه میگم آدمی که مشاوره میگیره یا یه آدم مطلع استفاده میکنه، یا مالیات کمتر میده که ما بهش میگیم اجتناب، تو همه جای دنیا هم هست اجتناب، یعنی مجموع روش هایی که من یا مالیات ندم یا دیرتر بدم یا کمتر بدم قانونن. جذابش اینه، قانونن. خیلی ابزارهای ما داریم که من صاحب کسب و کار، من رستوراندار، من کافه دار و و و و میتونم کمتر مالیات بدم با ابزارهای قانونی، فرق نمیکنه. یا نه جلوی خیلی از ضررها رو بگیرم. سامانه معدیان کیشه، ارزش افزوده کیشه، پس خیلی مهمه.
درسته، دقیقاً. حالا میخوام مثلا به اینجا برسیم که فکر میکنن که بعضی از این حالا صاحبان کسب و کار فکر میکنن که خب ما آوردیم به مشاور مالیاتی، میخواد همین کاری که ما انجام میدیم رو انجام بده. ولی به اون بحث که تخصص، با اون تخصصش میتونه با شناختی که از قوانین داره میتونه ما رو به مسیر درستتر هدایت کنه دیگه.
100% همینطوره، 100% همینطوره. ببین الان یه نمونه برات مثال بزنم. من یه رستورانی دارم که مالیات سنگینی برام اومده. از همین بی بسم الله نحوه ثبت اعتراضش مهمه و قلق داره. همین اول چه متنی بنویسم خیلی مهمه. نماینده بند 3 رو از کجا انتخاب بکنم خیلی مهمه. لایحه چی بنویسم خیلی مهمه. کجا برم کجا نرم، اینجا چی جوری صحبت بکنم. خب بابا صاحب کسب و کار تخصص اینها رو که نداره، خیلی طبیعیه.
حالا خودش میتونه یاد بگیره، بگه آقا من نمیخوام این موضوع برم وارد بشم و اینا، تلاش کنه براش.
ببین من میگم تا یه جایی خودش یه ادبیات مشترکی بگیره خیلی خوبه. یه مفاهیم اولیه یاد بگیره. ولی برای انجام و اجراش طبیعتاً نه. تو بشین کسب و کارتو گسترش بده. انرژی تو نذار صرف مسائل قانون کار و بیمه و مالیات و این داستان ها. میدونی؟ و من به شدت پیشنهاد میکنم که یه حد اقلی از این مفاهیمو یاد بگیره. ولی در کنارش از یک حسابداری که مسلطه، از یک مشاوری که بلده استفاده کنه. اتفاقا یه همایشی بود با هم سپیز گرفته بود، خیلی همایش خیلی خوبی هم بود. داره اونجا که من صحبت میکردم آخر همایش خیلی از عزیزان اومدن گفتن آقا ما این بلا سرمون اومده. گفتم این کارو کرده بودی؟ گفتن نمیدونستم. گفتم آقا من مالی زیاد برام اومده. گفتم چیکار کردی؟ گفتم این، گفتم این کارو میکردی. گفتم ببین شما یه حد اقلی بدانید، یه حد اقلی بدون، بعد برو در واقع چیز کن. یادم یه آقای اومد آخر اون همایش پیش من چر شعبات زیادی داشت، آدم خیلی خفنی هم بود، کار خودش و خیلی برندم بود و اینا، که احتمالا داره برنامه ما رو میبینه. گفتش که ببین من تنها دغدغم مالیاته، کارمو بلدم عشان میتر کنم، شعبه زیاد دارم فلان فلان، ولی مالیاته واسه من شده یه قول. به قول تو
اصلا ما قسمت قبلیمون داشتیم با حافظ صفایی صحبت میکردیم، مشاور راه انداز کافه و رستورانه، گفت منوشه من الان مشکل مالیات.
آره. یه ترسی دارن مردم. آره. بعد من گفتم خب یه جلسه با هم گذاشتیم و خلاصه به یه وضعیتی الان رسیده. چند وقت پیش پیامی بهم داد تو واتساپ، من گفتش که آقا خدا خیرت بده، به یه وضعیت استیبلی حداقل من رسیدم دیگه، حداقل خیالم راحته. که ببین من همیشه سر کلاسام میگم ما چرا از تاریکی میترسیم؟ چون نمیدونیم اون تو چه خبره، جهل داریم دیگه. چرا از مالیات میترسیم؟ جهل داریم. به قول حقوقدان ها جهل به قانون داریم دیگه. برای همین تا یه میزانی به نظر من میتونه اون صاحب کسب و کار بره جلو، یه حداقلی بدونه و بعد این کارو بکنه. و واقعا دمتون گرم، دم سپیز هم گرم گرم که برای آموزش این سند داره سرمایه گذاری میکنه. واقعا دمتون گرم،
لطف داره، دم شما گرم. حالا این مدیره این یادگیریه رو باید کلاس بده یا نه؟ مثلا میتونم خود شما یه پادکستی داری، تو اون پادکست ها یه قسمتی هم با مدیرا در مورد مالیات صحبت کردی، همینا رو گوش بدن اوکیه؟
آره، ما یه پادکستی سالها الان داریم به اسم آقای مالیات. اتفاقا پادکست برای کسایی که زیاد تخصص مالیات ندارن. یکی از قسمتاش مسائل مالیاتی مدیران هست، صاحبین کسب و کار هست. آره گوش بکنن، خیلی بهشون دید میده، خیلی اصلا دیدشون عوض میکنه. من چه زمانی مسئولیت دارم و چه زمانی میتونم مالیاتمو دیرتر بدم، چه زمانی میتونم کمتر بدم، خیلی مهمه.
بسیار عالی. اگه از سمت حالا از خود مدیر که گفتیم باید بره یه سری آموزش ها رو ببینه، میتونه حالا از طریق همین پادکست آقای مالیات همین آموزش ها رو گوش کنه، مرحله بعدی انتخاب مشاور مالیاتیه. یه شعری هست میگه که بر زمینت میزند نادان دوست. انتخاب مشاور مالیاتی نادرست هم ممکنه کسب و کار رو دچار مشکل کنه.
100%. من اجازه دارم منو چرا یه ذره بیام عقب‌تر؟ یعنی فکر کن من فرشید رستگار میخوام یه رستوران بزنم. میخوام یه رستوران بزنم، چیکار بکنم؟ من اون بعد این که نمیدونم برو چی بخر، لوکیشن رو بذار کنار، من دارم بعد مالیاتیشو میگم. از همین بی بسم الله میخواد تشکیل پرونده مالیاتی بده. درسته؟
درسته.
یه بحثی ما داریم بسیار مهمه به اسم اینتا کد. یعنی شخص فکر میکنه بلند شه بره کافینت بگه سلام علیکم، آقا من یه پرونده میخوام بزنم واسه خودم. عزیزی که تو کافینت نشسته دو حالت داره، یا رو مالیات مسلطه که من خیلی کم دیدم، خیلی کم دیدم.
و چقدر کسب و کار مختلف دچار مشکل میکنن همینا.
آفرین. من بسیار پرونده داشتم که عزیز کافینه سر شلوغ بوده یا نمیدونسته،
یه صفر زیاد زده یه صفر کم زده.
من تو اصفهان پرونده داشتم دو تا صفر اضافه. دو تا صفر اضافه میدونی یعنی چی؟
دیگه این اشتباه نیست.
به خاطر همین بابا این کار کار مشاور مالیاتیه، باید تو رو بشناسه، بگه این تا کد چیه، مشمول کدوم فراخوان ارزش افزوده ای، سامان معدیان تو چه بکن و و و و و همین به اول به بسم الله. میدونی باید بره مشورت بگیره، چه اون که کافه داره، رستوران داره، هر کسی، اصلا فرق نمیکنه، اصلا شرکت میخواد بزنه هر چی، از اول بعد بیاد با یه مشاور صحبت بکنه من چیکار کنم. آقا اصلا بیا برای من حساب بکن من چقدر مالیات بدم، حساب کن واسه من
قبل شروع کسب و کار،
یه دید داشته باشم من. من آقا با فروش مثلا 10 میلیارد تومان چقدر مالیات بدم؟ به خدا این سوال کسی از ما نپرسیده تا حالا.
برای محاسبه باید تمام شده اصلا لازمه،
خیلی مهمه. یا اصلا فاجعه، مثلا یه کیسی من داشتم خیلی فاجعه بود. ببین میدون چی بود؟ یه خانومی بود، این یه رستوران تازه زده بود، اومد دفتر ما مشاوره اینا. من گفتم خانم من این سوال پرسم ازش، از شما این پیتزایی که به دست مردم میدی بهای تمام شده چقدره؟ گفت یعنی چی؟ گفتم چقدر پات آب میخوره این؟ گفت من تو ذهنم چیز دارم میکنم دیگه. گفتم تو ذهنتون؟ اصلا مگه میشه همچیزی؟ شما نمیدونی این پیتزاه؟ گفت نه من قیمت بازار رو نگاه میکنم ببینم چیه. گفتم خانم این حرفا چیه؟ شما باید بهای تمام شده این پرس غذا، حالا هر چی که هست، بدونی برات آب خورده 50,000 تومان، بعد یه حاشیه سود بکش روش دست مردم بده. میدونی این تفکر سنتی خیلی داره آسیب میزنه.
ما یه مجموعی رفتیم، بعد نرم افزار ما رو داشت، یه کمک می‌خواست بگیره تو گزارشات و اینا، یه گزارش آوردیم، گزارش پیش بینی قیمت منو بود. بعد گفتیم ببین اینو مثلا میتونی بگی آقا من چقدر میخوام سود کنم، بهت پیش بینی میده بر اساس هزینه‌هایی که کردی قیمت هر غذا تو چقدر بذاری. گفت چه جالب، مثلا بذار صفر ببینیم پیتزام چند در میاد. بعد گذاشتیم صفر، گفتیم که اینها افتاده 520 تومن. بعد نگاه کرد گفت من دارم میدم 470 تومن.
آفرین. یه تلنگری بهش خورده، دیدی؟ باور کن خیلی از صاحبین کسب و کار همینجا استوب میکنن، میگن ای 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 من دارم خاله بازی میکنم. بابا ما وقتی که میگیم از ابزاری مثل نرم افزار استفاده بکنید، بعضی فهم میکنن مثلا ما داریم کار تبلیغاتی میکنیم. آقا این ابزار کارته. چطور تو مثلا پیتزا رو میخوای درست کنی چه میدونم تو فر بعد بذاری، ابزارته دیگه. اون نباشه احتمالاً نمیتونی درست کنی. اینم ابزارته، تو باید بتونی مدیریت هزینه بکنی. چجوری میخوای مدیریت هزینه بکنی؟ تو ذهنت؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ بعد ببخشید ما توی سوئیس که زندگی نمی‌کنیم، تو کشوری که هر روز بالا میشیم یه خبر و یه داستان، و تو باید بتونی اینو مدیریت بکنی متمرکز. بعد تازه این همه الان نرم افزار حسابداری فیچر دارن، بعد بحث برای تمام شده هست، این همه نمیدونم امکاناتی داره که میتونه طرف هم بحث سامانه معدیانش هست، بحثای نمیدونم اینه به این اس ام اس بده، گزارشای خیلی خوبی میدن میشه اینا، مثلا نرم افزار شما میگیره این همه گزارش خوب میتونه بگیره. ببین گزارش یعنی چی؟ یعنی من صاحب کسب و کار نگاه میکنم میگم آها ببین اینجا کسب و کارم داره میلنگه، روم باید تمرکز بکنم. وقتی من اینو ندارم حیاتی میرم جلو
و میرسیم اونجایی که منتظر به تا جریمه نشیم نمیریم سراغ اون قانونه. اصلا روکر درستیه این که آقا حالا وایسیم خودشون میان سراغمون دیگه. هر موقع ببین در مورد سامان معدیان ما مجال سامان معدیان آماده کردیم، گفتیم هر عزیزی میخواد بیاد و این انجام بده، باور کن استقبال اصلا خوب نبوده. یعنی میگن حالا میان سراغمون، اگه لازم شد به ما میگن، خودشون میان سراغمون.
خب ببین چه فرقی میکنه. فرقش اینه الان ما تو اون وبیناری که گذاشتیم بله، من چقدر تاکید کردم، گفتم جرائم سامانه معدیان سنگینه، یه قلم گفتم، گفتم 10% کل فروش سالتونه، خیلی رقم بزرگی میشه. یعنی چی؟ یعنی مثال برات بزنم، من مالیات برام میاد مثلا 50 میلیون تومان، یه دفعه جریمه سامانه مادی میشه 500 میلیون تومان. چرا؟ چون میگه 10% کل فروش نه مالیات. خب و تجربه ما ثابت کرده متاسفانه اکثر صاحبین کسب و کار تو مملکت ما تا زمانی که جریمه نشن، تا زمانی که سازمان سراغشون نیاد، الان مثلا چقدر میخواد هزینه کنه واسه ماژول ارسال؟ این میلیون. بابا یه دو تا چهار تا بکن، اصلا قبلش مشورت بگیر، بگو من عدم انجام دادن این چه هزینه‌ای برام میتراشه، اون مقایسه بکن، کاری داره با اون هزینه که الان میخوای بکنی؟ این کارام نمیکنن.
آره و همین اتفاقات مخصوصا موضوع مالیات باعث میشه خیلی کسب و کارا تعطیل شن.
خیلی خیلی من نمونه های خیلی زیادی دارم که متاسفانه میزان جرائم مالیاتی که ببین، بعد مالیات هم الان بحث دولت پشتشه، تو زورت میرسه
نه.
یه مالیاتی برات بیاد، ممنوع خروجت بکنن، ممنوع معاملت بکنن، اموال توقیف بکنن، زورت نمیرسه، از حکومتیه. یه بدهی من به منوچهر نیست که بگیم حالا یه توافقی میکنیم یا یه فلان. سر همین خیلی این موضوع مهمه، صاحبین کسب و کار در حوزه های حالا بیشتر مرتبط با کار شما اینو باید بدونن. من یادمه یه زمانی بود من یه رستورانی فکر کن داشتم، میرفتم پولو چجوری مردم میگرفتم، یه کارتخانی میگفتم که اونو به سازمان اعلام نمیکردم، حساب به حساب میکردم، بازی میکردم خلاصه. الان چی؟ الان آمار تمام پوزا رو سازمان داره، یک تمام تراکنشه بانکی رو داره، دو با عزت آمار چکارم دارد، یعنی من اگه چک هم بدهم بابت مواد اولیه‌ام آمار داره، رصد میکنه. خب تو چجوری میخوای در بری؟ چجوری میخوای در بری؟
الان بعضی با این کارت به کارت و اینا هم پیش میرن، اینا هم
کارت به کارت پیش میره. فکر کن من به حساب بچم میزنم، به حساب زنم میزنم، به حساب پسر خالم میزنم. یه زمانی بود من فرار میکردم، جمله‌ای که من الان اینجور وقتا میگم اینه، تو داری انتقال ریسک میکنی، اون آدمه داره ریسک رو متحمل میشه، قبول میکنی؟ برو انجام بده.
عجب.
و الان هم سیستم بانکی یه دستورالعملی داد بانک مرکزی بیرون، حتما دوستان اون رو مطالعه بکنن، اومد برای رده های مختلف سقف گذاشت. مثلا اومد گفتش که ببین اگر شما بازنشسته باشی در طی یک سال تراکنشت ورودی به حسابت بیشتر از 2 میلیارد تومان باشد، من تو رو صدا میکنم اینجا، شما بازنشسته ای، این پول چیه؟ یه زمانی بود این خبران نبود اصلا، خانم خونه داری اینجا بالای 500 میلیون تومان اصلا یعنی چی؟ شما معنی نداره، این پول به چی حساب اومده؟ بانک صدات میکنه، بعد معرفی میکنه به سازمان مالیاتی، نری میبنده حساب بانکی تو.
و همون هم میدن ادامه میدن میرسن به اون کسب و کاره در انتها.
اصلا شک نکن، اصلا شک نکن. من یادم یکی از دوستان اومد گفتش که آقا بابا با رمز ارز کار میکنیم. دوستان احتمالا غافلن، اینکه تمام صرافی‌های داخل، کاری به خارج ندارم، تمام صرافی‌های داخل، نمیدونم میدونی یا نه، ما تقریبا 800 تا صرافی رمز ارز داخلی داریم.
عجب.
آره، چون اینا زیر مجموعه انجمن بلاک چینن، ما یه همکاری با هم داریم اونجا. این 800 تا مکلفن اطلاعات آدم ها رو به سازمان مالیاتی بدن در اجرای ماده 169 مکرر. پس اگر صرافی اطلاعات من رستگار رو که تو اونجا دارم معامله میکنم به سازمان مالیاتی ندهد، خودش باید پاسخگو باشه.
این سازمانی که میبینم، من برای فکرم تامین اجتماعی بود، میخواستم برای بیمه برادرم پول بزنم، بعد کارت خودم رو زدم، گفت نمیشه، این کارت مال تو نیستش. بعد برگشتم محل قبل، دیدم یه جایی هست که باید کد ملی خودم رو وارد کنم، میگم این پول من دارم میزنم سامان شاهکار و اینا همه وصل میشه با همه موضوع همه مالیات.
همه وصله الان، همه وصله. یعنی چی؟ یعنی سازمان مالیاتی آمار و اطلاعات ریل تایم همین الان منوچهر رو به ریز دارد، به ریز، چه اموالی به نامشه، چقدر توی بورس سهام داره، چقدر رمز ارز داره، چقدر بانک پول داره و و و. مثل قدیم نیست که، میدونی بعضی از آدم ها فهم میکنن مثل قدیمه. نیست واقعا. این اطلاعات خیلی مهمیه که، ولی به قول تو شما الان ماژول سامان مادیان رو بردیم بالا، استقبال کم بوده، باش صبور باشید، سازمان مالیاتی میره سراغشون و متاسفانه جریمه میکنه. اون موقع است که آدم ها میگن خب یه ماژول شما داشتین سامان مادیان، میشه به ما اونو پروموتش بکنید؟ مجبوری ارسال بکنی. اتفاقی که بحثه که من امروز توی این پادکست میخوام به دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون بگم، ببین قبل از اینکه سازمان مالیاتی بیاد با جریمه سراغ شما خودت برو تکالیفتو انجام بده. ما عادت کردیم که حتما بیان بالا سرمون، حتما یه اتفاقی بیفته، بعد مبلغ زیادی رو از ما مطالبه بکنن، بعد ما به فکرش باشیم.
من یادمه خودم یه بار برای بیزینس که خودم داشتم اومدم سراغت، باید مشورت بگیرم، گفتی که منو چه، تو برو قبل از اینکه اونا بیان.
آره واقعا همینه. میدونی یه موضوع مهمم هست، نمیدونم تو این پادکست بگم یا نگم، بحث جرمه. ببین من نمیدونم دوستان نگم ما رو دارن میترسونن، ولی واقعیته. ببین ما یه ماده 274 داریم در قانون مالیاتی مستقیم، دوستان خواستن برن مطالعه کنن، میگه اگر اسناد و مدارک خلاف واقع به ما بدی، خب این عمل مجرمانه است. یعنی بحث مالیات و جریمه رو بذار کنار، جرمه. یعنی سازمان مالیاتی میتواند اقامه دعوا کند. ممکنه الان بزرگواری که داره پادکست ما رو نگاه میکنه میگه آقا تو صنعت ما اصلا ندیدیم. من کارم اینه، من خیلی دیدم، خیلی ما دیدیم. این که همین که تو درگیر دادگاه و اینا بشید، انرژی میگیره ازت دیگه، هزینه به تو تحمیل میکنه. قبول داری؟
بله.
به خاطر همین من پیشنهاد میکنم خودشون دوستان بحث سامان مادیان رو، من چرا اینقدر تاکید میکنم، چون بحث روز صنعت،
یا آپدیتی هم اخیرا اومد روی سامان مادیان.
آره یا آپدیت خیلی مهمی هم اومد. فقط من این نکته بگم، البته من پیشنهاد میکنم ایشالله در آینده یه وبیناری مختص سامان مادیان برای این صنعت بذاریم، چون خیلی سوال دارن آقا ما مشمول هستیم، ما مشمول نیستیم، من چند تا از اقلامم موافق، من نمیدونم اینم، اینا رو خیلی تخصصی صحبت بکنیم.
هنوزم دارن بعضیا میرن از کالای عمومی استفاده میکنن. آره. تو سامان مادیان و چقدر این ممکنه بعدا دچار مشکل شه.
آره برای همین پیشنهاد میکنم از الان برن دنبالش. البته باز خود آدم انتخاب میکنه، یکی هست میگه آقا نه، انتخاب توئه، ولی بدون که چه هزینه‌ای داری تحمیل میکنی به کسب و کارت. این خیلی نکته مهمیه. یه قلم 10% کل فروش جریمت میکنن. بسم الله.
و چه عدد بزرگی.
کل فروش، نه مالیات. نکته اینه ها. کل فروش. و الانم با توجه به تورمی که شده، خب طبیعتاً قیمت فروش رفته بالاتر دیگه. بله. یعنی عدد بزرگه. پس 10% کل فروش عدد بزرگی طبیعتاً میشه. من پیشنهاد میکنم خودشون حتماً این کارو بکنن.
آره. رسیدیم به اینجا که خب اون مدیر اون کسب و کار باور داره که خب موضوع مالیات خیلی مهمه، باید خیلی جدی بگیره و حتی از یه مشاور استفاده کنه. چه پارامترهایی تو انتخاب یه مشاور خوب مالیاتی باید رعایت بشه؟
ببین یه مشاور مالیاتی چند تا چیز رو باید بشناسه. یک، اون صنعت رو باید بشناسه. اصلا صنعت رستوران چجوری کار میکنه؟ یا فسود یا کافی شاپ، صنایع اینطوری چجوری کار میکنن؟ مدل درآمدزاییشون چجوریه؟ به چند روش پول میگیرن؟ یه واقعیتی که مثلا تو صنعت رستوران و فسود وجود داره اینه، اکثر خریدهای اینا غیر رسمیه. واقعیته.
بله.
میدونی طرف گوشت میخواد بره بگیره، طرف نمیدونم سوسیس کالباس و و و و و. یکی از بزرگترین فسودای زنجیره‌ای تو تهران یه جلسه ای ما داشتیم، میگفت من این مشکلمه، حلش هم نمیتونم بکنم، چون من خریدمو نمیتونم رسمی اعلام بکنم. خب من مشاور وظیفم چیه؟ بگم ببین در بدترین حالت ممکن نمیتونی رسمی اعلام کنی، خیلی خب آیین نامه ماده 219 قانون اینو میگه، این بلا سرت در میاد. صاحب کسب و کار باید بدونه که اگر من نتونستم خرید رسمی بکنم بدترین حالت برای من چیه. پس یک، صنعت رو باید بشناسه. دو، آگاه باشه به قوانین و مقررات مالیاتی این صنعت. یعنی آقا صنعت رستوران واقعیتاش اینه، فست فود واقعیتاش اینه. یه چیز جالب بگم، توی بحث کافی شاپ ما یه بحثی برای قهوه داشتیم، یه دو چالش دارم بهت میگم، من خودم ویدیوشو ضبط کردم. سازمان مالیاتی اول اومد یه فراخوانی داد بیرون، اومد گفت قهوه مشمول ارزش افزوده، بعد اومد اون اصلاحش کرد، اومد گفت قهوه فراوری شده، بعد دوباره خیلی اعتراض کردن، گفتن آقا دان قهوه مگر محصول کشاورزی نیست؟ گفتن بله. گفتن مگر خود قانون اینو اون عملیاتی که گفته فراوری محسوب نکرده، پس مشمول نیست، ولی همچنان سازمان داره میگیره. مثال میزنم، یعنی قوانین و مقررات مالیاتی همین کافی شاپ، اینمون قهوه، قهوه خیلی زیاد شده دیگه الان مصرفش، دقت کردی دیگه خیلی زیاد شده. الان کافی شاپیه نمیداند بالاخره این قهوه که داره جلوی منوچهر میذاره 10% بکشه روشه نکشه، بکشه باعث تماشاش میره بالا، منوچهر میگه ببخشید کافی شاپ بغلی از من 10% نگیره، شما چرا داری میگیری؟ بکشه یه داستانه، نکشه یه داستانه. میدونی اینا همش نیاز داره به اینکه یک مشاوری که مسلط باشه رو اینا بیه پلن بهش بده، بگی ببین تو تصمیم بگیر، اگر بکشی این تباهت برات داره، نکشی این تباهت برات داره، نکشی این هزینه رو برات داره، خودت انتخاب کن. اصلا به نظر من کار یک مشاور حرفه‌ای همینه دیگه، بیاد همه ابعاد یه داستانو بذار رو میز، نگاه کنه بگی خب کدوم به نفع کسب و کار من، انتخاب کنه.
و یه مشاور باید تو ریز فرآیندها هم قرار بگیره
100%،
که بدونی که چه بخشایی لازمه که حتما اعلام بشه.
100%. الان خیلی از مشتریای شما تو این پلتفرمای چیز دارن میفروشن دیگه، پلتفرمایی که غذا اینا میدن،
فروش
آنلاین های غذا و این داستانا،
مثل اسنفود و اینا،
مثل اسنفود و جدیدن تپسی وارد بازی شد و نمیدونم از این حرفا. خب الان سوال خیلی برای همکارای شما سواله که آقا ما اینو اعلام بکنیم نکنیم، آیا اسنپ فود اعلام میکنن
نمیکنن؟ ما باید اعلام کنیم.
آفرین، اون باید اعلام کنه، ما باید اعلام بکنیم، اون داره کارمز میگیره، اون هزینه برای من هزینه برمیداره، من چیکار کنم؟ یعنی همینا خودش یه بازی ایجاد میکنه که نمیدونه صاحب کسب و کار من چیکار کنم. رستوران داره نمیدونه. یه داستان دیگه، من یه رستوران دارم چندین شعبه داره، آیا اینا باید جدا تشکیل پرونده مالیاتی بدن؟ یه استراتژیه ها. یادمه من چند سال پیش من چهره یکی از الان خیلی معروف شده، اون موقع نبود، یه برند فست فود اومد، دو تا شعبه اون موقع داشت، با مدیرش من صحبت کردم اون سالها پیش، جلسه همین بود که آقا من شعبات زیادی میخوام بذارم، الان ماشاءالله بالای 50 تا شعبه داره، هر کدومش جدا پرونده داشته باشه یا نه همش یه جا باشه، این تصمیم خیلی مهمیه، هر کدوم جدا من به سازمان معرفی کنم یا نه همه رو بیارم توی، بعد هر کدوم تکالیف جدایی داره یا نداره. میدونی اینا همه استراتژی دیگه،
سازمان هم که نمیاد برای کیسای خاص قانون مدون بگه، یه قانون کلی میگه، یه سری موارد داره،
خب
یه سری بند داره، حالا شما میتونی از این سری بندا بگی آقا من با این استدلال میتونم استفاده کنم، میتونم استفاده نکنم، و مشاوره اینجا جایی که مشاوره وارد میشه.
آفرین. مثلا قرارداد فرانچایز تو صنعت شما خیلی زیاده.
بله.
اصلا آثار خدا وکیلی کی اومده از ما بپرسه که آقا آثار مالیاتی قرارداد فرانچایز چیه؟ بازم من یادم نمیره آخر همون همایشی که شما برگزار کردین، یا آقای اومد گفتش که ما یه قرارداد فرانچایز داریم میبندیم با اون آقا معروفه، یا آقای هست خیلی معروفه تو صنعت غذا، گفتش که ولی مثلا اینو تو قراردادش آورده. گفتم به نظر من خلاف قانونه. گفتم شما وقتی قرارداد جلوت میذارن، اگر خودت نتونستی تشخیص بدی، اگه مشاور استفاده کن، آقا این قرارداد نگاه کن به من نظر بده، بگو این چی داری میگه، کدومش خلاف قانونه کدومش نیست. به نظر من مشاور اینجور وقتا خیلی میتونه کمک بکنه، واقعا من چه خیلی میتونه کمک بکنه.
کاملا درسته. اصلا ببین تو هر موضوعی وقتی مشاور وارد میشه یه سری بهبودها اتفاق میفته، هم از نظر حالا بخوایم یه سری بیزنس نا کنیم، از نظر کاهش هزینه، از نظر استفاده درست از منابع. شما تو زمینه منابع انسانی نگاه کن، تو زمینه موضوعات خیلی مختلفی. ما تو خود سپیز وقتی مدیر منابع انسانی وارد قضیه شد، کلا موضوع منابع انسانی خیلی بهبود پیدا کرد تو سپیزی که سالا تجربه داره، ولی یه مشاور میاد چقدر موضوع اوضاع رو بهتر میکنه.
100% همینطوره.
بریم سراغ خود مالیات. این قول هفسر چند مالیات داریم؟ حالا میشنویم که میگن مالیات ارزش افزوده، مالیات عمل کرد، مالیات های مختلف. اول خود مالیات یه ذره باز کنیم بعد بریم سراغ موضوع مختلف.
حتما. ببین تو فکر کن، من مثالم همیشه رستوران و حول محور رستوران و بشرف اسفود و اینا میگرده. فکر کن من یه رستوران میخوام بزنم. من یه مالیات عمل کرد دارم. یعنی چی؟ من در سال 1403 یه سری هزینه ها کردم، یه سری درآمد داشتم. طبیعتاً درآمد منهای هزینه چی میشه؟ سود. من تقریبا باید 25% سودم رو مالیات بدم. این میشه مالیات عمل کرد.
25% سود مالیات عمل کرد.
تقریبا 25%. چرا میگم تقریبا؟ چون یه پلکانی داره، ولی تقریبا 25%. خب یه مالیات هست به اسم مالیات بر ارزش افزوده. این مالیات بر ارزش افزوده از سود نیست، از فروشه. این خیلی نکته مهمیه. خب پس مأخذش اصطلاحاً فروشه. یعنی من هر چقدر بفروشم، یک درصدی رو که امسال شده 10%، بعد به سازمان مالیاتی بدهم. حالا سوال خیلی مهم این صنعت اینه که آیا من نوعی مشمول این ارزش افزوده هستم یا نه؟ جواب: سازمان مالیاتی اومد از سال 87 که این قانون اومد،
بله،
تا همین الان 1403 اومد 10 تا فراخوان داد. اومد به مرور کسب و کارها رو دعوت کرد، گفت تو بیا ثبت نام کن، چون نمیتونست اول کار همه رو بگه ثبت نام کن. زیر ساخت نداشت، آموزش ندیدن ملت، خود سازمان نیرو نداشت. اومد بازه‌های زمانی مختلف، اومد صدا کرد تو بیا. رسید به یه سری مشاغلی که مرتبط با کار شما، مثلا رستوران ها. بله، رستوران ها فراخوان شدن. یعنی کسی که همین الان رستوران بزند مشمول فراخوان ارزش افزوده است. یعنی باید سرویس که میدهد
10%
آفرین بگیره سهم دولته.
پارسال 9 بود، امسال شد 10
و به دولت پرداخت کنه. اگر نکنه این کارو با جریمه ازش میگیرن.
حالا نمیتونه بیاد بگه خب من نگرفتم،
قبول نیست، میگه حق وظیفت بوده، نگرفتی با جریمه ازت میگیرم، وظیفت بوده، تکلیف داشتی. این نیست که بگی آقا ببخشید من نگرفتم، ملت به من نمیدادن، شما میشه از من نگیری؟ این خبره نیست، یه تکلیفت بوده بعد میگرفتی.
و برای گرفتن این ارزش افزوده حتما باید برن گواهی ارزش افزوده بگیرن.
ببین من چه گواهی قبلن بود
تو من یادم میگفتن که مثلا اگه رفتی یه رستورانی یا فست فود دیدی که آقا طرف داره 10% کشیده، حالا پارسال 9% کشیده، سریع بپرس بگو آقا شما گواهی ارزش افزوده داری که داری میگیرین؟
قبلن سازمان گواهی واقعا میداد. این موضوع مال چند سال پیش بود، ولی الان خدا رو شکر اینو نداریم. چرا میگم خدا رو شکر؟ چون یه داستان ایجاد کرده بود. الان فرض بر اینه که اونایی که مشمول فراخوان شدن اینا مکلفن که بگیرن. الان رستوران ها همه مشمول شدن، تو فراخوان ها اصلا به صراحت کلمه رستوران ها اومده.
حالا اینکه اصلا تعریف رستوران چیه؟ آیا مجموعه کوچیکی که من زدم جزء رستوران حساب میشه نمیشه؟
خب این به دو تا چیز بستگی داره. یک، مجوزی که گرفتی. چون میدونی دیگه مطابق قانون نظام صنفی هر کسی که میخواد کسب و کار را بندازه، شرکت رو نمیگم، شخص حقیقی باید مجوز بگیره. تو باید بری مجوز بگیری طبیعتاً.
بله.
میری مجوز میگیری، مجوز نوشته بالاش نوشته عنوانش توش رستورانه، پس تو مشمولی. حالت دوم، نمیری مجوز بگیری. خوبه؟
آره.
بدترین حالتشو بگیم دیگه، نمیری مجوز بگیری. خب سازمان مالیاتی اگر به هر روشی تو رو شناسایی بکنه، که اصلا کاری نداره شناسایی تو، چجوری کاری نداره، تو رستوران بگیری چجوری هم ملت بخوای پول بگیری؟
پوز.
آفرین.
پوزم بسر.
تموم شد. یعنی میدونی قبلا اینطوری بود که من در میرفتم، الان آقا بیا باز بدتر در نظر بگیریم، پوز نداری.
بعضی هم این دستگاه ها میذارن که دکتر خیلی میذارن،
کشلس بهش میگن،
کشلس. کارت به کارت میکنه.
آره آره. اونم باز بابا میدونی آخه بدبختی چیه؟ بدبختی اینه که من خودم دیدم که تبلیغ میکنه دستگاه کشلس بدون مالیات.
بدون مالیات. آره.
آقا فیلم هندیه مگه؟ سازمانم نشسته که تو اونجا کشلس بذاری بدون مالیات. واقعا این خبرها نیست. میدونی چی کار میکنه کشلس؟ ساده کارش میدونی؟ یه دستگاهیه. خب تو مشتری من دکترم،
خب
پزشکم، می کارت بکشی اینجا، من بکند این تعریف کردم که اگر منوچهر اومد 1,000,000 تومان کارت کشید شیر کن بین 10 تا حساب.
او داستانش اینه،
من حسابا رو پشتش تعریف کردم، میگم 50% بره به این حساب، 30% بره به این حساب، 20% به می کشرس. حالا چرا این آقایون برای که مارکتینگشون انقدر ماشاءالله قویه میگن بدون مالیات که بفروشن، میگه ببین من یه کاری میکنم که به اون حساب تو پول واریز نشود، دیگه نمیاد با منده خدا بگی ببین به اون حسابا که داره واریز میشه، اونا چی؟ تو داری ریسک رو منتقل میکنی به اون حسابا. اوکی؟ پس فراری اتفاق نمیفته. تو سازمان میخواد از این مالیات بگیره، از این میگیره،
از اون میگیره،
زمین عوض شده.
داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که من مجوز نگرفتم.
مجوز نگرفتی چون بعضی فهم میکنن مجوز نگیرن سازمان اینا رو شناسایی نمیکنه. غلطه. ببین این نکته خیلی جالب بهت بگم، اصلا کلا میدونی سازمان از چند روش یه نفر شناسایی میکنه؟
نه.
فکر کن من یه کافی شاپ میذارم زیر زمینی هستن، خوبه؟
خب
چی رو شناسایی میکنه؟ پوز یکیشه، تراکنش بانکی دوه، سه واحدیابیه. سازمان مالیاتی هر از گاهی مأمور مثل شهرداری هست،
بله.
مأمور میفرسته شناسایی میکنه، فکر کن اینم نه. چهار، یه چیز خیلی جذابی اومده مثل سودزنی. سودزنی توی یه سایتی سازمان آورده بالا، من میرم اصطلاحا سوت یه نفری میزنم، میرم میگم که خب منوچهر اومده یه کافی شاپ زده، آدرسش اینه، مثلا تو بهش میدم، سازمان مالیاتی با سودزنی من میاد تو رو میگیره. که الان مود شده تو اینستاگرام، من از پیج منوچهر میام این لیوانو میگیرم،
خب
پولو بمیریزم واسش، کارت به کارت میکنم، بهم نمیده منوچهر، منو بلاک میکنه. میگم ای اینطوریه، باش سودزو میزنم، میرم توی سامانه ها اون رسید کارت به کارت رو بارگذاری میکنم، مینویسم، میگم منوچهر یه پیج داره، داره کلاه ملت رو برمیداره، بگیریدش. بعد نکته جالبشیه، سازمان مالیاتی بیاد سراغ منوچهر، هر پولی ازش وصول کنه 2% مال منه، به من جایزه میدن. من سود زننده.
عجب.
آره. پس ببین روش های شناسایی خیلی زیاد شده. این از این. خب حالا من شناسایی کرد، آقا من باید مالیات عمل کرد بدهم، اظهارنامه باید بدم، من باید مالیات بر ارزش افزوده بدهم، پس اگر منو شناسایی کنه با جریمه میاد از من میگیره اینا رو.
داستان پیچیده یه کال مالیات.
آره خیلی پیچیده است. برای همین من همیشه میگم آقا شفافیت بهترین راهه. قشنگ برو تشکیل پرونده مالیاتی بده، هی استرس داری الان منو میگیرن الان نگیرن الان زنگ میزنن. یه کیس به خاطر برات تعریف کنم، یه آقای اومد با اسم خانومش رفته بود کارتخان گرفته بود، خب پروندم نداشت. آقا یه روز زنگ میزنن به خانومه، بعد حالا اون بنده خدا میذاره بعد صحبت کرده بود، خانم فلانی، بله بفرمایید، فلانی هستم دفتر مرزو پولشویی سازمان مالیاتی. آقا سکته کرد طرف.
نه بابا
باور کن، چون میدونی بعضی از آدما نمیدونن چیه. آره. یه شوکی بهشون وارد میشه، حالا میگیرن منو فلان. سر همین آقا قشنگ بری تشکیل پرونده بدید دیگه، چه کاریه این همه استرس و جریمه و فلان و فلان و فلان به نظر من نمیارزه.
تو این سند راهای استفاده از معافیت‌های مالیاتی هم وجود داره.
آره، یه نمونه برات مثال بزنم. مثلا اگه طرف تو مناطق آزاد، ما الان 8 تا 9 تا منطقه آزاد داریم، نهمیش هم داریم میاد، منطقه آزاد داریم دیگه، کیش و اروند و عرس و اینا، بره رستوران بزنه، فست فود بزنه، نرخ صفره. یعنی تکالیفش رو انجام میده ولی مالیات نمیده. یه قلم.
دو. تا چند سال؟ یا همیشه؟
15 سال بود، شد 20 سال.
20 سال مالیات معاف.
آره آره. یه نمونه دیگه مثلا این دومی که دارم میگم برای همه رستوران دارا و فست فود هست. یه معافیتی ما داریم به اسم معافیت ماده 101، بهش معیشتی هم میگن. پایه معافیت معیشتی. هر سال تا یک میزانی از سود اینا معافن. هر سال. کجا میاد میزانش؟ توی قانون بودجه میاد. عددش خیلی پایینه ها، ولی بد نیست. چون تا سوده بد نیست. و اینم دومین معافیت. دوستان اگه خواستن میدونن چقدره سرچ کنن، بزنن میزان معافیت ماده 101، چون هر سال فرق میکنه، سرچ کنن گوگل در سال 1403 402 401. اینم یه دونه. یه نمونه دیگه خیلی جالب بهت بگم، اینم خیلی نکته مهمیه، این یه دونه رو اگه کات کنید تو اینستاگرامتون بزنید باله. بحث هزینه های درمانه، اینا نمیدونن. من یه رستوران دارم، زن و بچه هم دارم. هزینه های درمان خودم، همسرم و بچه هم از سودم قابل کسره.
چه جالب.
خیلی نکته مهمیه ها.
چه جالب.
فقط یه شرط داره، تمام مستنداتش رو باید نگهداری بکنید. خدایی نکرده رفته بیمارستان، یه عملی داشته، همسرش، بچهش، خودش، تمام اسناد و مدارک که بیمارستان رو نگه میدارن، این کم میشود از سود اون سالش،
خودش، خانومش و بچه‌هاش.
و اگر پدر، مادر، برادر، خواهر تحت تکفلم داشت، اونم کم میشه. من اینو اتفاقا یادم تو اون سمینار شما هم گفتم، خیلی اینا خوششون اومد. ببین حق دیگه، اینا حق منه که نمیدونم. درسته؟
بله دقیقاً.
حقوق مؤدیه دیگه اینا. ولی نمیدونم.
یه سازمان همونجوری که یه سری قوانین گذاشته، یه سری امتیازات هم گذاشته دیگه.
حق بله.
ولی باید دانشه باشه تا بتونه استفاده کنه.
و نکته جذابترش چیه؟ این فکر کنم برای دوستان خیلی جذاب باشه. اگر من مثلا یک رستورانداری باشم که سال 1400 مالیات هم قطعی شده، اصلا فکر کنم پرداختم کردم تموم شد رفت، الان دارم این پادکست رو گوش میکنم، میگم من 1400 اینم هزینه درمان داشتم، از دست رفت؟ نه، یه مرجعی داریم به اسم 250 که مکرر، اگر این دوستمون اونجا اعتراض بکنه، اون مالیاتی که اون سال پرداخت کرده رو یا بهش برمیگردونن یا با سنوات آیندهش تعاطر میشه.
واقعا برمیگردونن؟
اصلا تعاطر بشه با سال بعدش، فرق میکنه.
چه جاله.
با حال دیگه. اه. پس این سنوات آینده هم میتونه بره ادعا بکنه توی 250 که مکرر، یه هیئتی داریم اونجا. غیر حضوری هم هست. مدارک برگزاری میکنه، میگه من نمیدونستم. 50 میلیون مالیات دادم. 500 میلیون هزینه درمان داشتم. عمل فلان فلان فلان. بررسی میکنن. اوکی.
چه نکته قشنگ.
ببین نکات زیاده، میدونی اینا اجتناب که بهت گفتم اول برنامه، یکیش همین بحث هزینه‌های درمانه. چقدر نکات جالبیه.
دقیقاً. مرسی، دم شما گرم. یه نکته خیلی جذابی هم اینجا، یعنی نکات خیلی جذابی بود، این فکر کنم خیلی دیگه جذاب‌تر بود از بقیه. تو موضوعاتی که حالا سمت مالیات هست، ما در مورد مالیات عملکرد صحبت کردیم. مالیات درآمد همون عملکرده؟
همونه. آره، عملکرد درآمد.
اسمای متناقض.
آره آره.
در مورد امتیازهایی که میشه به دست آورد، میخوام وارد بحث سامان مودیان بشم. من تو یه موضوعی بودم میگفتن که اصلا خود این سامان مودیان که رد میشه اعتبار برای اون کسب و کار، و میتونه اون اعتبار استفاده کنه. یه ذره وارد این بحث سامان مودیان بشیم، خیلی خلاصه بگیم چی شد اومد، قرار چی کار کنه و الان مشمول هستن توی صنعت رستوران و کافه یا نه.
چی شد اومد؟ ببین سال این که خیلی به سالهای قبل برمیگرده، ولی برای این که دولت تصمیم گرفت خیلی جدی این داستان رو دنبال کنه، سال 98 قانونی وضع شد به اسم قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان. هدف چیه؟ یک، شفافیت. این که سازمان مالیاتی بیاد همه رو شناسایی بکنه، گردش کالاها شفاف بشه و همه چی بیا تو این سامانه، کاغذ مغز همه جمع. ببین تو قبلا میرفتی یه جایی به تو فاکتور کاغذی میدادن، الان یه کاغذ مغز هم شد، همه تو این سامانه هم میاد. خب هدف از چی شد؟ شفافیت، اینکه مؤدیا همه شناسایی بشن و گردش کا خیلی مهمه ها واسه دولت، گردش کالا مشخص بشه، از کجا چه واردات چه تولید، کالا کجا وارد شده، کجا تولید شده، چند دست چرخیده، خیلی مهمه دیگه. بله. برای اینکه نظارت بکنه روی مباحث کلان و این داستانا. پس برای این شروع شد داستان. خیلی غیر و فر زیاد داشت، چند بار اطلاعی دادم، تهش این شد، گفتن ببین همه اشخاص حقوقی، شرکت ها، مؤسسات از برج 10402 مکلفن بیان دیگه تو سامانه مادیان رد بکنن فاکتورشونو. تموم شد.
پس هر، حالا ما چند تا مجموعه رستوران داریم که شعبه‌ای هم و به صورت شرکتی کار میکنن.
برج 10402 402 از برج 10402 همه ی اشخاص حقوقی مکلف شدن که دیگه چیکار کنن؟ تو سامانه مؤدیان رد بکنن. این از این مشاغل میایم. مشاغل رو سازمان مالیاتشون تعدادشون خیلی بیشتر از شرکت هاست، اومد به مرور دوباره فراخوان داد. مثل عرش افسوده بود که فراخوان داد، اومد به مرور فراخوان داد. آخرین فراخوان این شد، گفت ببین سال 403 هر زمانی فروشت رسید به 14 میلیارد و 400 میلیون تومان،
14 میلیارد
تومان، تو یک فصل استراحت کن، تنفس داری، فصل بعدی بعد رد بکنی. مثال برات بزنم، مثلا اومد گفتش که اگر خرداد،
خب
خرداد 403،
بله،
رسیدی فروشت
از ابتدای سال،
از ابتدای سال،
از ابتدای سال
تا خرداد رسید به 14400، یک فصل استراحت، یعنی تابستون استراحت کن، نمیخواد مهرت کن. یعنی مهر بیا تو سامان مادیان،
از یک مهر باید همه فاکتورا رو
آفرین. مثلا من سپید دارم، ماژیلو بگیر رد کن. اتفاقا من همیشه هم گفتم منو چه ساده ترین روش برای ارسال فاکتور ماژیلو نرم افزار حسابداری.
الان دیگه همه نرم افزار حسابداری اینو دارن دیگه. باید داشته باشن،
باید داشته باشن.
اکسلی ارسال کنی، دستی ارسال کنی، اصلا تو تعداد بالا
یه دگمه میزنه
همشون ارسال میشن. پس الان همین الان که داریم ما هم صحبت میکنیم، امروز فکر کنم 13 آبان 12 آبان، اگر یک، حالا یه سوالی، یه مجموعه الان اومد نگاه کرد گفت ای آقا من برج 5 رسیدم به این عدد
14400. خب برج 5 کدوم فصله؟
تابستونه.
آفرین.
پاییز استراحت، استراحت
زمستون،
از زمستون یک، آفرین. زمستون دیگه، بعد پایان سال تموم میشه دوباره از
حالا سال آینده نصف میشه. نه 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 نه، سال آینده چون میخواد مشاغل بیشتری رو وارد بازی کنه.
نه الان من تا آخر 403 سامان مادیان ارسال میکنم، حالا اومدم 404، از یکی یک باید ارسال
بله،
کنم.
بله. آها. آره دیگه مشمول شدی دیگه.
دیگه از اونجا دیگه مشمول شدی تا به نهایت دیگه باید بری همیشه بفرست. سال بعد قرار
ارزش نصف میشه. 14 و 400 تقسیم بر 2 هم میشه
7200.
دیگه میشه آفرین. دوباره همین بازی همینجا. میره برای 7200 7200. ببین دقت کن، همه رو داره میاره تو بازی.
همینجا بزرگ
کوشش. آفرین. کمش میکنه، کمش میکنه، کمش میکنه. تا حالا ممکنه یه سوال برای دوستانم وجود بیاد. بیا ببخشید بقاله این بچه که کنه هی فرت و فرت بزن تو سامانه، نمیشه که. بقاله یه پوز میگیره، پوزی که اندرویدیه و اون به سامانه وصله، یعنی من رستگار کارت که بکشم پوز اندروید فرق میکنه دی با این پوزای عادی. خب اونجا اطلاعات من که کارت کشیدم مستقیم اینه میشه کارپوشه طرف، یعنی اونایی که با مصرف کننده نهایی ارتباط دارن مثل بقال و چه میدونم اینا دیگه، بله، مشاغلی که اینطوریان، اینا دیگه با پوز اندرویدی وصل میشن به سامانه مؤدیان. پوز که میکشی این مستقیم به کارپوششون وصله، مینویشین اونجا. پس دیگه مثل شرکت ها نیست که وارد کارپوشه بشه دوباره رد بکنه، اونطوری نیست. با بس که پوزش وصل میشه.
این 14400 رو باید برن توی کارپوششون توی سایت سازمان چک کنن یا خودشون باید حساب کنن. من الان یه رستورانم، شما اینو به من گفتی، تو من کجا بدونم میتونم برم کل فروشمو در بیارم که آقا اصلا یه دو تا کارت خون داشتم جمع این دو تا رو در بیارم از اول سال.
کل
یه
فروش.
سری آدمم کارت به کارت کردم برام
کل فروش هر کارت به کارت کردم.
نمیدونم که چقدرش کارت به کارت بود.
اگه نرسال حسابداری داری که طبیعتا میدونی
اون چه داره
اون که نرسال حسابداری ندارد میاد بانکای متصل به اون مغازه‌شو در میاره، ورودیاش مشخصه دیگه.
و اگه ورودی از غیر
این کارم باشه ببینین چیزی بود که نباید بگفتی
یه بدهی یکی از یکی طلب داشته کارت به کارت
وارد بازی پیچیده ای شدی. ببین سر همینه من به صاحبین کسب و کار میگم، میگم که اینا باید مدیریت بشه. خب اون که فروشش محسوب نمیشه ولی اثباتش یه ذره سخت. تو فکر کن ممیزی، من یه 10 میلیارد تومان پول به سام واریز شده. اصلا این سه جالب بهت بگم، یه قاعده وجود داره. سازمان مالیاتی میگوید تمام واریزی ها به حساب های شما به منزله درآمده، مگر اینکه تو بیای خلافش رو اثبات بکنی. مثلا 10 میلیارد تومان به سام منوچهر واریز شده. منوچهر میگه آقا والله خونه فروختم. میگه باش مدارک بیا من قبول میکنم ازت. ماشین فروختم مدارک بیا قبول میکنم ازت. ببخشید بهم ارث رسیده مدارک بیا. میدونی چی شد؟ پس تو باید اثبات بکنی. برای همین این نکته خوبی هم گفتی. آره مدیریت
حالا میخواد. بیا اثبات کن که مثلا از یه جای دیگه به من بدهکار بوده، اصلا ربطی به فروش هم نداره.
اینو خیلی خوب شد اینو گفتی، خیلی دوستان توجه بکنم به این نکته. اینو مدیریت میخواد.
و سامان معدیان هم که میگه تمامی فاکتورها، حالا یه خیلی وقت موضوع سامان معدیان برای همه حل شده ولی میگم تو صنعت ما چون خیلی سراغش نرفتن هنوزم تازه داره سوالات پیش میاد، باید به صورت تجمیع ارسال بشه یا به صورت تک تک تمامی فاکتورها ارسال بشه؟
اگر سپید زارن ماژیرشو بگیرن که هیچی مشکل نداره. اگر ندارن ببین ما کلن چند تا روش داریم برای ارسال فاکتور به سامان معدیان. این فکر کن یه سامانه است، این هم من معدیم. روش های مختلفی داره که من بیام فاکتور هامو به سامانه برسال بکنم. یکیش ماژوله، یکیش این پوز اندرویدیه، یکیش نرم‌افزاری واسطه. پس روش های مختلف وجود داره که من پیشنهاد میکنم اگر سپید دارن حتما نرم‌افزار دارن با ماژول، اگر ندارن با پوز اندرویدی. منتها من پیشنهادم باز ماژول نرم‌افزار حسابداریه با چند دلیل. به این من زمانی که نرم‌افزار حسابداری دارم حساب کتابم که مشخصه، اون با ماژول یه دکمه میزنم مستقیم ارسال که بشه دیگه خیالم راحته. این نرم‌افزار اندرویدی قطع باشه وست باشه بشینه نشینه یه ذره غیر و فر داره. من پیشنهادم ماژول نرم‌افزار حسابداریه.
بسیار عالی. حالا فکر کنم باید در مورد سامان معدیه ما یه وبیناری با هم بذاریم.
آره جزئی تر بگیم بازش کنیم.
حالا خود صاحبای مجموعه باشن سوالاشون رو بپرسن. آره چالشایی آره. که باش روبرو شدن رو آره. مطرح کنن. دم شما گرم، خیلی موضوعات باحالی مطرح کردین و کلی استفاده کردیم. حالا میخوام از نگاه یک مشاور حرفه‌ای مالیات، الان چندین صاحب کسب و کار رستوران فست فود کافی شاپ دارن صدای شما رو میشنون، تصویرتون رو میبینن و نگرانن بابت مالیات، بابت همین جوری. خب درصد سودشون اومده پایین دیگه با توجه به گرونی های اتفاق افتاده. آره. با توجه شرایط جامعه، شرایط سیاسی اقتصادی چی کار کنیم؟ الان قشنگ احتمالا الان با یه هنگه خاصی از شما پرسن خب شما رو ما راه نمی کن چی کار کنیم؟
نکته اول اینه که جلوگیری کنید از خیلی از جرائم. ببین من صاحب کسب و کار یه سری استراتژی هایی دارم. نکته اول اینه که جلوی جرائم رو بگیرم تا جایی که میتونم. این که من بدونم آقا اگر تو سامان معدیان فاکتور ارسال نکنم این درصد جریمه، درسته تا یه میزانی هم سازمان مالیاتی میبخشد ولی بالاخره تحمیل میشه بهم دیگه یه هزینه ای. پس یک، تا جایی که میتونم بیام جرائم رو جلوشو بگیرم. دو، خیلی از کسب و کارا این تا خودشون اشتباه خورده توی مای تکسشون، برن اصلاح کنن. این تا کد من داشتم پرونده‌ای که این تا کدش درستش 3 بوده اشتباه 30 خورده. ببین 3 با 30 خیلی فرقشه تو محاسبه مالیات، خیلی فرقشه. همین آدم میاد شاکیه چرا اینقدر مالیات من زیاده، چرا فلان. آقا تو خودت این تا کدت رو ممیز راست میگه، میگه تو خودت اشتباه زدی مگه من گفتم؟ پس ببین این تا کدام خیلی مهمه، دوستان اگه حتما برن تو پرونده‌شون نگاه کنن این تا کدشون رو درست بزنن. سه، اگر مالیات بیشتر از اون چیزی که فکر میکنن براشون اومده بیان اعتراض بکنن. اعتراض هم قلق داره، گفتم از متن اعتراض بگیرید، اصلا خود این اعتراض زدن هم قلق داره. الان چه لایحه‌ای بنویسم، کجا برم دفاع کنم، از یک مشاور استفاده کنن که اینا رو بهشون راهنمایی کنه.
من نکته بهتون میگم که اینو شنیدم که توی حالا نمیدونم چه صنعتی، ولی صنعت رستوران شنیدم وقتی میدن اعتراض کنن یک نفر از اتحادیه میتونه تو اونجا حضور داشته، این خودش یه نکته است و اون میتونه حامی اون فرد باشه. دقیقاً،
دقیقاً میتونه انتخاب بکنه از اون اتحادیه یه نفر از همکارای خودش بیاد بشینه حرف دلشو بفهمه. خیلی مهمه، نکته خیلی خوبی گفتی، خیلی تأثیر داره. پس این نکات رو اگه رعایت بکنن خیلی سیفتر میمونن توی بحث مالیاتی.
مشخصا این نکته فنی میگیم، الان میخوان چک کنن این تا کدشون درسته درست نیست، خودشون میتونن چکار کنن؟
وارد مای تکس بشن، سایت my.tax.gov.ir، با یوزرن پسورد لاگین بکنن. اگه نداشتن یه قسمت داره فراموشی داره، آره. اسم اسمشو براشون لاگین بکنن. وقتی لاگین کردن صفحه اومد بالا سمت راست دکمه ای داره نمیشه به روز رسانی اطلاعات ثبت نام، اولین دکمه بالا سمت راسته، اونو بزنن یه صفحه دیگه میاد اونجا. یه پنل قدیمی سازمانه، یه قسمت داره نمیشه فعالیت های تبه، نمیشه فعالیت ها، روش بزنن این تا کد مشخصه، قشنگ مشخصه جلوش.
و کجا بدونن درسته درسته نیست؟
خب مثال برات میزنم، من یه رستورانی ام که کارم مشخص رستوران دیگه، یه رفعه این تا کد من خورده تولید،
می نویسه اونجا،
قشنگ می نویسه، میگه تو انتخاب کردی تولیدی، تولید چی؟ یا آقا من تولید نیستم اصلا والله، ای غلطه، برو اصلاحش کن. قشنگ مشخصه جلوش نوشته.
خیلی هم عالی آقا، شما انقدر خوب صحبت میکنه، دوست داره ساعت ها بشینه با شما صحبت کنه. موضوع مهمیه و حالا امیدواریم بتونیم که مجددا بتونیم باهاتون صحبت کنیم، از این دانش و تجربیات زیادی که دارین استفاده سلامت کنیم. خیلی متشکرم از شما تو پادکست ما حضور پیدا کردین، دم شما گرم استاد رستگار، باعث افتخار ما بود.
قربانت.
و انشالله که بتونیم مجدد در خدمتتون باشیم و بازم از دانشتون استفاده کنیم.
قربونت برم، لطف داری، مرسی از تو و سپیدز عزیز که به فکر در راستای مسئولیت اجتماعی خودش به فکر ارتقاء دانش این حوزه هست در مباحث مختلف مثل مالیات و مارکتینگ و فروش و داستان‌های دیگه. مرسی واقعا، مرسی از دعوتتون، دمتون گرم.
قربونت برم،
سلامت باشین، مرسی.